میگم متلاشی کرده، معناش این نیست که در غرب اصلا خانواده وجود نداره. چرا؟ بعضی از خانواده ها خانواده های خوبی هم هستن، واقعا خانواده. بعضی ها صورت خانواده است، باطن خانواده نیست. میخوندم من تو یک نوشته غربی آمریکایی که زن و مرد برای اینکه بچه ها رو بتونن درست ببینن و به اصطلاح خانواده باشن قرار میذارن ساعت چند شما از اداره بیا، خانم هم از اداره بیاد، یه چایی عصرانه با هم بخوریم. یعنی یه ساعت معینی رو مثلا ساعت 4 تا 6 اون بیاد، اونم بیاد، بچه هم از مدرسه آمدن بیان بشینن یه چایی دور هم بخورن. این میشه خانواده. بعد اون بره دنبال کار خودش، اون بره دنبال شب نشینی خودش، اون دوباره رفاقت خودش. خانواده نیست، این صورت خانواده است. غربی ها با انواع و اقسام همین مسائلی که قبلا اشاره کردم خانواده رو واقعا متلاشی کردن و به فروپاشی تدریجی خانواده انجام میده. صدای خود متفکرین غربی رو هم بلند کرده، این خودشون هم خیلی از خیرخواهانشون مسلحینشون توجه کردن به این و فریاد میکنن. منتها من گمانم اینه که الان چاره ای ندارن دیگه. یعنی در بعضی از کشورهای غربی سرازیری جوری تند شده که دیگه قابل توقف نیست، رفتنی هن. یعنی خانواده ها اصلاح پذیر نیست. این هم مسئله خانواده.
یاران همراه، آنچه شنیدید سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود که در تاریخ 14 دی ماه سال 1401 هجری شمسی در دیدار با اقشار مختلف بانوان ایراد فرموده بودند. انشاءالله همیشه در راه ولایت ثابت قدم و استوار باشید. تا تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه های راه ولایت، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از گلستان من ببر ورقی،
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد داستانی و تعلیمی نه تنها در ادبیات ما بلکه در ادبیات جهان نیز از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است. شیوه‌های به کار برده شده در گلستان برای بیان اخلاقیات متفاوت است. گاه سعدی از بیان مستقیم برای انتقال مضامین و مفاهیمی که در ذهن دارد استفاده می‌کند و گاهی نیز بیان بلاغی را مورد استفاده قرار می دهد که به زیبایی هرچه تمامتر توانسته است با استفاده از کنایه، تمثیل، تشبیه و مبالغه مفاهیم اخلاقی را بیان کند. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، می گوید تأمل در گلستان نشان می دهد که سعدی چگونه با بکار گرفتن کلمات و ترکیبات رایج و تمثیل‌های ساده و همه کس فهم توانسته است نکاتی بسیار ظریف را مفهوم و مشهود کند. و اما حکایت امروز از باب 3 گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص در آورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته، برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی. اگر گویی غم دل با کسی گوی، که از رویش به نقد آسوده گردی.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق سبز بهاران، خداوند تراوت جویباران، و سلام درود به شما همراهان خوب برنامه گلستانه. سعدی تو این حکایتی که با هم شنیدیم گفته درویش فقیر و تهیدستی به کمک مالی روزی محتاج شد. کسی به او گفت من فردی رو میشناسم که اگر پیش او بری حتما حاجت تو رو میده. درویش گفت من او رو نمیشناسم. گفت من تو رو راهنمایی میکنم. دستشو گرفت و او رو به خانه اون فرد رسوند. درویش دید یکی بد اخلاق و اخمو و عصبانی اونجا نشسته. بلافاصله برگشت. پرسیدند چه کار کردی؟ درویش گفت عطایش را به لقایش بخشیدم. خب درویش در اینجا به معنی بیچیز، بینوا، تهی دست، مفلسه. فروهشته یا فروهشته صفت مفعولی مرکبه به معنی آویخته، معنای مقابل افراشته. بی قیاس یعنی بی حساب، بی شمار، خارج از حد و اندازه. من او را ندانم یعنی من او را نمیشناسم. لب فروهشته و تون نشسته یه بچه وصفی توصیف میکنه اون مرد رو که قصد کمک داشت. و اما عبارت اگر گویی غم دل با کسی گوی، مفاد این بیت اینه که اگر میخواهی اندوه دل خودت رو برای کسی بازگو کنی، بهتره برای کسی بگی که فوراً و نقداً به دلیل روی خوشش و اخلاق خوش و برخورد خوش با تو، تو رو آرام کنه، تو رو آسوده کنه. اما چه اندرزهای اخلاقی در این حکایت هست، لحظات دیگه در خدمت شما هستم.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان.
دو اندرز اخلاقی در این حکایتی که با هم شنیدیم قابل تأمل هست. اندرز نخست برخورد اسلامی داشتن با مردمه. اولین نکته اخلاقی که سعدی تو این حکایت به اون اشاره کرد، برخورد صحیح و اسلامی و اخلاقی با مردم داشتن. برخورد غلط همونه که در حکایت اومده. یکی را دید لب فرو هشته و تون نشسته، طبیعی است که موجب دور شدن مردم و پراکنده شدن دوستانه. این برخورد اسلامی اونقدر مهمه که خدا به پیامبرش فرموده ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولك. اگر تندخو باشی، سخت دل باشی، لب فروهشته باشی، مردم از گرد تو متفرق میشن. دو پیام مهم داره این بخش از آیه 159 سوره آل عمران. اول اینکه نرمش با مردم یک هدیه الهی است. فبما رحمت من الله. دوم اینکه افراد خشن و سختگیر نمیتونن مردم داری کنن، لنفزو من حولک. برای همین توصیه های جدی امامان معصوم به مردم برخورد اسلامیه. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود وقتی برادرانتون رو دیدار میکنید مصافحه کنید، برخورد خوش نشون بدید، به همدیگه دست بدید، با روی خندان با اونها ملاقات کنید. اصلا طبق سخنان رسول خدا برخورد اسلامی نشانه عقل و خردمندی است. داناترین و خردمندترین مردم کسیه که با مردم خوش رفتاری و مدارا کنه. دومین اندرز اخلاقی حاجت پیش هر کسی نبردنه. حاجت پیش خدا بردن، التماس کردن به خدا شجاعته، چرا که اگر برآورده بشه نعمته، اگر برآورده نشه حکمته. اما حاجت پیش خر بردن، مخصوصا حاجت پیش ترش روی بردن و التماس کردن به اون ذلته، اگر برآورده بشه هم منته، اگر برآورده نشه خفته. روزی یکی از دوستداران امام صادق علیه السلام ایشون رو دید که در روزی گرم و سوزان مشغول به کار کردن در مزرعه خیش هست. جلو آمد و به امام سلام کرد و با دیدن تلاش نفسگیر امام تو کار گفت فدایت شوم، شما با این جایگاهی که نزد پروردگار خودتون دارید و با چنان نزدیکی که با فرستاده بر حق خدا پیامبر دارید، چرا تو این هوای گرم و سوزان کار میکنید؟ امام در حالی که به کار کردن مشغول بود اینطور پاسخ فرمود: برای اینکه نیازمند دیگران نباشم و روزی خودم را خودم تهیه کنم. پس این حاجت پیش هر کسی نبردن یکی از توصیه های پیشوایان دینی است و در سیره رفتاری آنها کاملا مشخص است. الهی هیچ وقت نیازمند آدم های بد اخلاق نشوید. خدا حافظ.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده.
گهواره تمدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خالق هفت آسمان و زمین. سلام به شما همسایگان نیلگون خلیج فارس، شما که دل دریایی دارید. برنامه گهواره تمدن رو میشنوید از رادیو خلیج فارس. ما سعی میکنیم در این برنامه به معرفی خلیج فارس از ابعاد گوناگونی چون جغرافیای آن، محیط زیست و تأثیر این پهنه آبی در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیم. لطفاً به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید. آنچه در این برنامه میشنوید مختصری درباره موسیقی حاشیه خلیج فارس صحبت میکنیم و صحبت‌های تکمیلی آقای بهرنگ عباس‌پور از کارشناسان موسیقی رو در این باره خواهیم شنید. همکارم زهرا جاتن یکی از جزایر خلیج فارس رو به ما معرفی میکنه.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238 هزار کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هادسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
بخش ثابت برنامه رو شنیدیم با اجرای همکارم مسعود جعفری که خیلی مختصر ما رو با حوزه خلیج فارس آشنا کرد. در برنامه قبلی درباره موسیقی درمانی در سواحل خلیج فارس با شما صحبت کردیم و از مراسم نوبان و تنبوره، یکی از سازهای خاص این مراسم، با شما گفتیم و آقای بهرنگ عباس‌پور مختصری درباره ساز تنبوره برای ما صحبت کردند. لطفاً بخش کوتاهی از صحبت‌های ایشون رو بشنوید تا ادامه مبحث.
سلام و درود به شنونده‌های عزیز. قوم‌های متعددی از گذشته تا امروز در خلیج فارس در حال مراوده بودند. یه سرشون ساکن شدن، یه سرشون مهاجرت کردن، تأثیر گرفتن، تأثیر گذاشتن. پس به واسطه این رفت آمدها اشتراکات زیادی ما بین کشورهای خلیج فارس جنوبی و شمالی داریم. مثلا در کشور عمان مراسم آیین نوبان دارن که این آیین جاهای دیگه خلیج فارس اجرا میشه. سازهایی که مشترکن ما بین مراسم نوبان در عمان و قطر، بحرین، کویت، مراسم نوبان یه سازی است، ساز زهی در واقع مضرابی به اسم تنبیره، که این تنبیره در همون عمان، قطر، بحرین، کویت استفاده میکنن در مراسم نوبان. تنبیره ملودی خاصی نداره و بیشتر کار ریتم انجام میده. ساز تنبیره رو در واقع با دهل نوبان و منویر اجرا میکنن.
مراسم نوبان مراسمیه که در دوران بردهداری و مهاجرت آفریقاییان به سواحل خلیج فارس نمود پیدا کرد. مراسمی که کم کم رنگ و بوی محلی در کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفت و سازهای زیادی در اون استفاده می شد. کلیت این مراسم رو در عمان نوعی مراسم درمانی می دونن که با خوندن اشعار و همراهی سازهای بادی بادها رو از وجود بیماران پاک می کنه. مراسمی که از گذشته‌های دور در بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس رواج داشته و هم‌اکنون منسوخ شده. در ادامه برنامه گهواره تمدن دعوت میکنم صحبت‌های آقای بهرنگ عباس‌پور رو بشنوید درباره سازهای مراسم نوبان در کشورهای حاشیه خلیج فارس.
یکی از سازهای دیگه که مشترک منویره در مراسم نوبان که در عمان و کشور دیگه هم استفاده میشه، کنار ساز تنبیره، دهل نوبان، این منبی رو استفاده میکنن. منبی در واقع روی یک پارچه‌ایه که به صورت چهار گوشه میدوزن، نصبش میکنن و گوشه های این پارچه رو دو تا تناب وصل میکنن. درست این تناب ها به کمر بسته میشه. تکنیک های اجرایی که به وسیله تکون دادن کمر در واقع منویر به صدا در میاد. کسی که سنش کمتره و جوانتره این منویر رو می نوازه. جایگاهش در وسط مجلس، دست ها رو به پشت گردنش تکیه میده و کمر خود رو به سمت چپ و راست در واقع حرکت میده. به خاطر همین صدا مرتعش میشه و ایجاد میشه. یکی از این سازهایی که در واقع در مراسم نوبان استفاده میشه همون دهل نوبانه که یا فلزی یا چوبیه که به صورت این استوانه‌ای و ترکه‌ایه که کنار هم قرار میگیرن و با یک تسمه بسته میشه. در واقع یک صدای یک طرفه است که در مراسم نوبان در کنار تنبیره، منویر و زنگ استفاده میشه.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن. گهواره تمدن، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
خلیج فارس دارای جزیره‌های مسکونی و غیر مسکونی زیادیه که بیشتر اونها کوچک هستند و به دلیل جزر و مد آب سکونت پذیر نیستند. در بخش بعدی گهواره تمدن همکارم زهرا جاتن به معرفی یکی از جزایر مسکونی خلیج فارس می‌پردازه. شنونده باشید.
سلام، در این برنامه درباره یکی از جزایر مسکونی ایران براتون میگم، جزیره صدرا، جزیره در خلیج فارس. این جزیره صنعتی کوچیک در شرق شهر بوشهر قرار داره و محل استقرار صنایع کشتی سازی و سکو سازی بوشهره. از سال 1374 تلاش شد تا ارتفاع این جزیره رو 2.5 متر از سطح دریا بالا بیارن تا زمینه برای نصب تأسیسات مورد نیاز فراهم بشه. فعالیت‌های این شرکت در جزیره صدرا در زمینه کشتی سازی، پتروشیمی، پروژه‌های زیربنایی و بندریه. جزیره صدرا در محاصره آب‌های کم ژرفا قرار داره که با جزر تقریباً بدون عمق میشه. جاده دسترسی جزیره با خاکریزی کردن به روی قسمت‌های کم عمق و احداث پلی به روی مسیر آبی ایجاد شده که این جاده دسترسی به منطقه آزاد اقتصادی بوشهر ختم میشه. از اینکه این بخش از برنامه رو شنیدید از شما سپاسگزاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گهواره تمدن رسیدیم. دوستان، اون چه درباره خلیج فارس میگیم بخشی از هویت ملی ماست که استاد شهید آیت الله مطهری درباره اون گفتن هویت ملی همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده است و میتوان گفت هویت ملی به این معناست که افراد یک جامعه نوعی منشأ مشترک را در خود احساس میکنند و به سوی آن حرکت میکنند. امیدواریم بتونیم در این برنامه هرچی بیشتر به معرفی خلیج فارس بپردازیم. از اینکه رادیو خلیج فارس رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. خداحافظ.
الخلق ها دیار رهبری تو به هر